سلام و خوش اومدید. امروز قرار پرونده یک روز خیلی عجیب رو با هم باز کنیم. یه گزارش تحلیلی جلومونه که روز 8 فوریه 2026 رو اسمشو گذاشته روز تکامل شتاب زده. روزی که 6 تا اتفاق بزرگ تکنولوژیک که هر کدومشون به تنهایی میتونستن خبر اول کل هفته باشن، همشون با هم تو یه روز اتفاق افتادن. انگار آینده حوصله‌اش سر رفته بود و تصمیم گرفت یه شبه
دقیقاً یه شبه از راه برسه. انگار تمام قطعات پازل آینده همزمان با هم سر جاشون قرار گرفتن. از زیرساختای اینترنت گرفته تا عمیق‌ترین بخشای ذهن ما.
مأموریت ما هم امروز اینه که ببینیم این اتفاقا تهش برای من و شما چی میشه. از برگشتن شبکه پلی استیشن با یه سپر هوش مصنوعی که خودشو ترمیم میکنه تا تکنولوژی که رویاهای ما رو تبدیل به فایل ویدیویی میکنه. پس بیایید شیرجه بزنیم تو عمق ماجرا. خب اولین خبر از دنیای گیمرها شروع شد، ولی خیلی زود معلوم شد که داستان خیلی بزرگتر از این حرف هاست. شبکه پلی استیشن یا همون PSN بعد از 48 ساعت قطعی بالاخره برگشت.
ولی این یه برگشت معمولی نبود. سونی اعلام کرد که شبکه حالا توسط یه سیستم به اسم AI Shield یا سپر هوش مصنوعی محافظت میشه، که این خودش یه هوش مصنوعی کاملا مستقله، مثل یه سیستم ایمنی بیولوژیک برای کل شبکه عمل میکنه.
صبر کن ببینم دلیل اصلی قطعی چی بود؟ تو گزارش نوشته بود یه چیز عجیب به اسم تداخل کوانتومی. این دیگه چه صیغه‌ایه؟ یعنی سیستم امنیتیشون انقدر قوی شده بود که به خودش آسیب زد؟
توضیح سادش همینه. ببین سیستم‌های رمزنگاری جدیدشون اونقدر پیچیده و مبتنی بر محاسبات کوانتومی شده بود که در یک نقطه یه جورایی با خودش دچار تداخل شد و یه باگ امنیتی بسیار ظریف ایجاد کرد.
عجب.
مثل این میمونه که قفل گاوصندوق شما اونقدر هوشمند بشه که خودش رو برای همیشه قفل کنه. یعنی حمله هکر در کار نبود. سیستم از درون به مشکل خورده بود.
و اینجا بود که این سپر هوش مصنوعی وارد شد.
دقیقاً این AI Shield ظرف چند ساعت تمام کودهای شبکه رو تحلیل کرد، نقطه آسیب دیده رو پیدا کرد، کود رو بازنویسی و ترمیم کرد و یه لایه امنیتی جدید دورش کشید. کاری که برای یک تیم از بهترین مهندسای انسان شاید هفته ها طول می کشید.
خب نتیجهش برای کاربری مثل من که میخواد بازی کنه چیه؟ پینگم بهتر شده. سونی هم که برای عذرخواهی یه سری بازی کلاسیک رایگان به همه داده.
آره، پینگه به طور میانگین تا 10% بهتر شده، چون این هوش مصنوعی دائما در حال بینسازی مسیر داده هاست. ولی نکته اصلی این نیست. اتفاق بزرگ اینه که ما برای اولین بار شاهد یک زیرساخت دیجیتال جهانی هستیم که دیگه توسط انسان مدیریت نمیشه، بلکه توسط یک هوش مصنوعی زنده نگه داشته شده.
یعنی این شبکه‌ها دارن زنده میشن؟
یه جورایی آره. خودشون زخماشون رو خوب میکنن. این یه درس خیلی بزرگ برای تمام شرکت‌های ابری مثل آمازون و مایکروسافته.
پس یه هوش مصنوعی داره از دنیای مجازی که ما ساختیم محافظت میکنه. ولی شنیدم یه هوش مصنوعی دیگه همون روز معرفی شد که کارش اینه که از صفر برای ما دنیا بسازه. قضیه مدل جدید اوپن ای آی به اسم اویسیز چیه؟
اویسیز یه جهش کامل در تولید محتوا. بهش میگن اولین موتور دنیا ساز هوش مصنوعی. ببین موتورهای بازیسازی مثل آنریال و یونیتی ابزارهایی هستن که هنرمندا و برنامه‌نویسا باشون دنیاهای مجازی رو میسازن. اویسیز خود اون هنرمنده.
یعنی چی؟ صبر کن. یعنی من بهش میگم یک جنگل بارونی با دایناسورهای فضایی زیر نور دوتا ماه و اون همون لحظه یک بازی کامل بهم میده. کیفیتش چطوره؟ به درد بخور هست اصلا؟
کیفیتش به طرز ترسناکی خوبه. در دمویی که نشون دادن، یه نفر فقط یه عکس از یه نقاشی مفهومی رو به سیستم داد و اویسیز در کمتر از یک دقیقه یک دنیای سه بعدی کاملا تعاملی بر اساس اون عکس ساخت.
جدان؟
بله، شما میتونستی توش راه بری، به اشیا دست بزنی، حتی با یه دستور متنی قوانین فیزیکش رو عوض کنی.
مثلا چی؟
مثلا بگیم گرانش رو نصف کن و همه چیز شروع به شناور شدن میکرد.
این فوق‌العاده است. یعنی دیگه برای ساخت یه بازی بزرگ نیازی به تیم‌های چند صد نفره و بودجه‌های صدها میلیون دلاری نیست. یه نویسنده میتونه دنیای رمانش رو خودش به یه بازی تبدیل کنه.
دقیقاً. این یعنی دموکراتیزه شدن کامل خلق محتوای سه‌بعدی. اما از طرفی یه سری سوالای خیلی جدی هم ایجاد میکنه.
مثل کپی رایت.
دقیقاً. تکلیف کپی رایت چی میشه؟ او عزیز برای ساخت این دنیاها از میلیون‌ها تصویر و مدل سه‌بعدی از سراسر اینترنت یاد گرفته. اگه دنیایی که میسازه خیلی شبیه به سبک کار یه هنرمند خاص باشه، آیا این دزدی هنری حساب میشه؟
و احتمالاً اینترنت پر میشه از دنیاهای بیکیفیت و کپی شده.
از یک نظر بله، ولی از طرفی هم کاربردهاش در آموزش، معماری، پزشکی و شبیه‌سازی‌های علمی بی‌نظیره. دیگه بحث سر این نیست که آیا هوش مصنوعی جای ما رو میگیره. بحث اینی که خب حالا که هر کسی میتونه دنیای خودش رو بسازه، ما میخوایم چه دنیاهایی رو خلق کنیم؟
جالبه، در حالی که همه داشتن در مورد این نرم افزارهای هوش مصنوعی حرف میزدن، یه خبر بی سر و صدا از دنیای سخت افزار درس کرد که نشون میداد نینتندو هم بیکار ننشسته. مشخصات کنسول نسل بعدشون که اسم رمز پریزم رو داره لو رفت.
و این مشخصات واقعا آدم رو شوکه میکنه. انگار نینتندو این بار تصمیم گرفته علاوه بر خلاقیت توی بازی‌ها از نظر قدرت سخت افزاری هم حرفی برای گفتن داشته باشه.
شنیدم مشخصاتی که از کنسول بعدی نینتندو لو رفته آدم رو یاد یک کامپیوتر گیمینگ خیلی قوی میندازه، نه یک کنسول دستی. واقعا اینقدر قدرتمنده؟ یعنی 4K روی تلویزیون و 144 هرتز تو حالت دستی؟ چطور میخوام باتری این هیولا رو تامین کنن؟
اینجاست که هوشمندی نینتندو مشخص میشه. قدرت خام از یه تراشی سفارشی انویدیا به اسم بلکول ایکس میاد که از آخرین نسل تکنولوژی DLSS 4.5 استفاده میکنه. ولی راز باتری توی نمایشگرشه. برای اولین بار توی یه کنسول از نمایشگر مایکرو LED با نانو کریستال استفاده شده.
آها.
این نمایشگر نه تنها کیفیت تصویر و عمق رنگ مشکی بی‌نظیری داره، بلکه مصرف باتری رو تا 35% کمتر میکنه.
پس استراتژیشون بهینه‌سازی هوشمند بوده، نه فقط قدرت بی‌حساب و کتاب.
دقیقاً.
ولی عجیب ترین چیزی که تو اون گزارش خوندم، شایعه وجود سنسور بیومتریک تو دسته‌های بازی بود. یعنی دسته بازی ضربان قلب و سطح استرس منو اندازه میگیره؟ برای چی آخه؟
این همون جادوی همیشگی نینتندوه. اونها هیچ وقت تکنولوژی رو به خاطر خود تکنولوژی استفاده نمیکنن. این سنسور قراره گیم پلی رو بر اساس حالت روحی شما تغییر بده.
چطور؟
تصور کن داری یه بازی ترسناک بازی میکنی، سیستم تشخیص میده که ضربان قلبت بیش از حد بالا رفته و واقعا ترسیدی. به جای اینکه بازی ترسناکتر بشه و تو رو از بازی زده کنه، ممکنه یکم نور محیط رو بیشتر کنه یا یه موزیک آرومتر پخش کنه تا بتونی به بازی ادامه بدی و تجربه بهتری داشته باشی.
وای، این یعنی بازی با احساسات من بازی میکنه.
دقیقاً. تمرکزشون روی تجربه کاربره، نه فقط گرافیک بهتر. همین چیزاست که نینتندو رو همیشه متفاوت نگه داشته.
خیلی جالبه. پس نینتندو داره سعی میکنه با سنسور یه پل بین احساسات فیزیکی ما و دنیای بازی بسازه. اما انگار همون روز مارک زاکربرگ اعلام کرد که میخواد این پل رو کامل برداره و مستقیم ذهن ما رو به متاورس وصل کنه با هدست جدید کوست 5 پرو.
بله، و ویژگی اصلی این هدست حذف کامل کنترلر فیزیکیه. دیگه چیزی تو دستت نمیگیری.
خب پس چطوری کار میکنه؟ یعنی ذهن منو میخونه؟ من یکم از این ایده ذهن خوانی میترسم.
این تکنولوژی که اسمش وربس هست، دقیقاً ذهن خوانی به اون معنای ترسناکش نیست. بیشتر شبیه قصد خوانی عمل میکنه.
قصد خوانی؟
مغز و انقباضهای نامرئی عضلات صورتت رو میخونه. یعنی قبل از اینکه دستت رو تکون بدی، مغزت سیگنال حرکت رو صادر کرده. وربس اون سیگنال اولیه رو میگیره و به دستور تبدیل میکنه.
پس لازم نیست به یه زبون خاصی فکر کنم، فقط قصد انجام کار کافیه؟
دقیقاً. تو دموی که نشون دادن، یه مهندس فقط با تمرکز کردن یه مدل سه‌بعدی خیلی پیچیده از موتور جت رو تو هوا میچرخوند، قطعاتش رو از هم باز میکرد و دوباره سرهم میکرد.
بدون اینکه دست یا لبش تکون بخوره؟
دقیقاً. این یه جهش عظیمه. دیگه لازم نیست دکمه‌های مختلف رو حفظ کنی، فقط به کاری که میخوای انجام بشه فکر میکنی.
میتونم تصور کنم این برای یه جراح یا یه طراح صنعتی چقدر میتونه کاربردی باشه، ولی خب حتما چالش‌هایم داره دیگه، مثلا قیمتش.
قطعاً قیمت این نسخه پرو خیلی بالاست و فعلا برای کاربردهای تخصصی و سازمانی طراحی شده. چالش دوم هم یه چیزیه به اسم خستگی شناختی.
خستگی شناختی؟
آره. کنترل کردن اشیا فقط با قدرت ذهن از مغز انرژی زیادی میگیره و میتونه آدمو خسته کنه. ولی با همه اینها 8 فوریه 2026 روزیه که کنترلرهای فیزیکی رسما وارد موزه تاریخ شدن
و راه برای نسل جدیدی از تعامل انسان و کامپیوتر باز شد.
خب همه اینها به اندازه کافی عجیب و غریب بودن، ولی خبری که از ایلان ماسک و شرکتش نیرولینک اومد اون دیگه واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. به نظرم جنجالی ترین خبر روز بود.
بدون شک. زیرمجموعه از نورولینک به اسم دریم لینک اعلام کرد که برای اولین بار موفق شده فعالیت الکتریکی مغز یه داوطلب رو موقع خواب ضبط، رمزگشایی و تبدیل به یه فایل ویدیویی کنه.
یعنی سب کن طرف از خواب بیدار شده و رفته رویاش رو روی تبلت تماشا کرده؟
این دیگه رسما سریال بلک میروره که داره تو دنیای واقعی اتفاق میفته.
بله دقیقا همین اتفاق افتاده. البته کیفیت ویدئو خیلی واضح نبوده، یه چیزی شبیه به یه فیلم قدیمی و مبهم، ولی تونستن تصاویر و سکانس‌های اصلی رویا رو بازسازی کنن. ماسک اسم این رو گذاشته بزرگترین کشف در تاریخ روانکاوی، ولی همونطور که میتونی حدس بزنی یه طوفان از نگرانی‌های اخلاقی به پا کرده.
خب معلومه، از یه طرف شاید برای درمان بیماری‌هایی مثل PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه عالی باشه. یه روانکاو میتونه کابوس بیمارش رو ببینه و ریشه مشکل رو پیدا کنه. ولی از طرف دیگه اگه خصوصی ترین و شخصی ترین بخش وجود ما یعنی رویاهامون قابل ضبط و هک شدن باشن، دیگه چی از حریم خصوصی باقی میمونه؟
این دقیقا همون دوراهی بزرگیه که پیش روی ماست. اگه یه شرکت بتونه به ناخودآگاه تو دسترسی پیدا کنه، میتونه بفهمه عمیق‌ترین ترس‌ها و آرزوهات چیه و ازش برای تبلیغات هدفمند استفاده کنه.
یا حتی بدتر از اون.
یا حتی بدتر، دولت‌ها میتونن ازش برای کنترل افکار استفاده کنن.
این واقعاً ترسناکه. یعنی ما داریم به سمتی میریم که باید برای افکارمون هم قانون کپی‌رایت بذاریم؟
یه چیزی شبیه به همون. این اتفاق باعث شده حقوقدان‌ها و فیلسوف‌ها در سراسر جهان به طور جدی شروع به تدوین قوانینی به اسم قوانین آزادی شناختی یا کاگنیتیو لیبرتی بکنن. قوانینی که مشخص کنه تکنولوژی تا کجا حق ورود به ذهن و ناخودآگاه ما رو داره. ما رسماً در آستانه عصری هستیم که مرز بین واقعیت، دنیای مجازی و دنیای رویاها داره کاملاً از بین میره.
خب بعد از این همه خبر سنگین و یکم دیستوپیایی، اجازه بده با یه خبری که به نظرم واقعاً و بدون هیچ اما و اگری خوبه بحث رو ادامه بدیم. آخرین خبر مهم اون روز از طرف اسپیس اکس و پروژه استارلینک بود.
بله، یه خبر فوق‌العاده که به زبان ساده یعنی پایان نقاط کور آنتندهی موبایل در سراسر کره زمین.
دقیقاً. پروژه دایرکت تو سل استارلینک با موفقیت کامل شد. یعنی از اون روز به بعد ماهواره‌های استارلینک میتونن سیگنال 5G رو مستقیماً به گوشی هوشمند معمولی من و شما بفرستن، بدون نیاز به هیچ دیش یا دستگاه اضافه ای.
وسط اقیانوس آرام باشی یا تو قله اورست گوشیت آنتن داره.
دقیقا.
معنای واقعی این اتفاق دموکراسی ارتباطات هستش. استارلینک با این کار عملا تبدیل به بزرگترین اپراتور مخابراتی جهان شده که هیچ مرز سیاسی و جغرافیایی رو به رسمیت نمیشناسه. این فقط برای این نیست که بتونیم وسط کویر اینستاگرام چک کنیم.
درسته.
فکر کن به تیم‌های امداد و نجاتی که تو مناطق زلزله زده یا سیل زده کار می‌کنن. دیگه هیچ وقت ارتباطشون با مرکز قطع نمیشه.
یا فرصت‌های اقتصادی جدیدی که ایجاد می‌کنه، کشاورزا تو دورافتاده‌ترین روستاها میتونن به اطلاعات هوانمشانی دقیق دسترسی داشته باشن. محقق‌هایی که تو قطب جنوب کار می‌کنن میتونن داده‌هاشون رو همون لحظه ارسال کنن.
دقیقاً، این یه جهش بزرگ برای اینترنت اشیا یا IoT هم هست. سنسورهای مزارع و هوشمند، سیستم‌های پایش محیط زیست،
همه و همه میتونن همیشه آنلاین باشن. این یه قدم خیلی بزرگ به سمت تمدنیه که در اون تمام انسان‌ها فارغ از اینکه کجای این کره خاکی زندگی میکنن به هم متصلن و به اطلاعات دسترسی دارن.
خب اگه همه این اتفاقای یه روز رو کنار هم بذاریم تصویر عجیبی شکل میگیره. یه روزی که هوش مصنوعی همزمان هم داره از زیرساخته‌های ما محافظت میکنه و هم دنیاهای جدید برامون خلق میکنه. سخت افزارا دارن به احساسات فیزیکی ما واکنش نشون میدن، در حالی که یه تکنولوژی دیگه داره سعی میکنه کلن فیزیک رو حذف کنه و مستقیم به ذهنمون وصل بشه. رویاهامون، یعنی خصوصی ترین بخش وجودمون، داره ضبط میشه و همزمان تمام نقطه کور کره زمین به هم وصل میشن. تکنولوژی دیگه یه ابزار جدا از ما نیست، داره با بیولوژی و خودآگاه و ناخودآگاه ما یکی میشه.
دقیقاً. و اون گزارشی که بررسی کردیم با یه جمله جالب تموم میشه. میگه امیدواریم رویاهایی که ضبط میکنیم رویاهای زیبا و پرومیدی باشن و این ما رو به یه فکر نهایی و عمیق‌تر میرسونه تا شما بهش فکر کنید. حالا که زیرساخت‌ها، سرگرمی‌ها و حتی ناخودآگاه ما داره با تکنولوژی ترکیب میشه، سوال اصلی دیگه این نیست که این تکنولوژی چه کاری میتونه انجام بده، چون دیدیم که تقریبا هر کاری از دستش برمیاد. سوال اصلی اینه که ما میخواییم چه نوع رویاهایی با این ابزارها بسازیم، هم در خواب و هم در بیداری.
از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید ممنونیم. کنجکاو بمونید.